با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان، انشاءالله با ششمین برنامه در خدمت شما خواهیم بود. امیدواریم که انشاءالله تا کنون این مباحث مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب بحث خودمون رو امروز از ادامه مباحث اهمیت تقلید در تلاوت قرآن آغاز میکنیم. در جلسه قبل نکاتی رو عرض کردیم خدمتتون که امروز ادامهش رو عرض میکنیم. البته تیتروار اشاره خواهم کرد به برخی از مباحثی که گفته شد. ما داشتیم که چرا باید تقلید کرد. چند دلیل آوردیم. داشتن مدل مناسب، هنر و تخصص قراء مصر رو ازش استفاده کنیم. قدمت تلاوت قرآن چون در کشور مصر بیشتر بوده، خب ما بهتره که از اونا تا حدودی تقلید کنیم. اینکه قرائت قرآن یک هنر عربی است به هر حال، این خودش یک دلیل. و دیگه اینکه به هر حال ما فارس زبان هستیم و ممکنه کمتر به اصطلاح آشنایی داشته باشیم با موسیقی عرب و تلفظ لغات عربی. فقط تقلید در صوت و لحن نیست، در تجوید هم میتونه تقلید باشه. درسته ما کتاب میخونیم، اما باید حتما خوب بشنویم و از یک کسی بشنویم که خوب به اصطلاح تجوید الحروف رو رعایت میکنه. در این که در چه چیزهایی باید حالا تقلید کرد؟ خب در آهنگ ها باید تقلید کرد، در تجوید باید تقلید کرد، در نوع تحریرهای عربی باید تقلید کرد، در حالت صدای عربی باید تقلید کرد. نکته بعد این که در چه چیزهایی نباید تقلید کرد. در حالتهای ویژه صوتی اشخاص ما نباید تقلید کنیم. به عنوان مثال استاد عبدالباسط حالت صداش تقریبا ویژه است. همه آدما نمیتونن اونطور صدا رو به اون قشنگی تولید کنن، خب نباید هم تقلید کنن. دوم که باز ویژگی های اختصاصی صوت اشخاص رو نباید تقلید کنیم. در نوع تحریر ما میتونیم تقلید بکنیم، اما اگر مثلا دیدیم یه نفری در یک مثلا الف مدی 4 تا تحریر میزنه، دلیل نداره که ما هم بتونیم حتما اون 4 تا تحریر رو بزنیم. ممکنه سرعت تحریر در خوندن ما کمتر باشه. این یک ویژگیه که صدای ایشون داره، قطعیت نداره که ما بعد حتما اینها رو هم بتونیم مثل دیگران بخونیم. بعد در سرعت خوندن تقریبا نباید تقلید بکنیم، چون سرعت خوندن متناسب با صدای ماست. اینو فکر میکنم هفته پیش شاید کمتر بهش پرداختم. سرعت خوندن خیلی مهمه که حالا انشاءالله در مباحث آینده توضیح بیشتری خواهم داد. عرضم به حضور شما که نکته بعدی بود که تا چه زمانی باید ما تقلید کنیم. اینم خودش مهمه. اینطور که من یادم میاد دیده بودم خیلی زیاد اساتید مصری و قاریان مصری تلاوت‌های خودشون رو ضبط می‌کردن برای اینکه گوش بکنن. خب ممکن آدم در یک شرایط روحی قرار بگیره که یه روزی خیلی خوب قرآن بخونه و اشارات جدیدی داشته باشه در تلاوتش که این اشارات یک بار تکرار میشه و ممکنه که روزهای دیگه تکرار نشه و اصلا فراموش بشه. برای همین میشنون خوندن خودشون و اشکالات خودشون رو میگیرن، نقاط ضعف رو میگیرن و برطرف میکنن، نقاط قوت رو. شما میتونید این کار رو بکنید، تلاوتتون رو ضبط کنید، نقاط ضعف رو خودتونم تا حدودی مشخص میشه براتون، اینا رو کمتر بهش اشاره بکنید در تلاوت‌های بعدیتون و نقاط قوت خوندنتون رو پیدا کنید و روی اونا بیشتر بمونید. این به اصطلاح موضوع مهمی هستش که حالا من در ادامه مباحثم به این نکته اشاره میکنم که یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید در مد نظر داشته باشیم در تقلید هست که از کسانی تقلید بکنیم که آهنگهایی رو میخونن که مورد علاقه ماست. ببینید الان اونچه که من توی جامعه قرآنی مخصوصا جوان خودمون میبینم این که از هر قاری که قشنگ میخونه سعی میکنن تمام آهنگهاش رو تقلید بکنن. مثلا دیده میشه یه قاری میخواد 20 دقیقه 25 دقیقه قرآن میخونه یا حتی یه رو اصرار داره که حتما 7 تا 8 تا آهنگ رو پیاده بکنه. این نکته رو داشته باشین که همه آدم ها در برداشت و ارائه هنر یکسان نیستن، احساسشون یکسان نیست. مثلا بعضی از انسان ها بعضی از آهنگ ها رو بهتر درک میکنن و بهترم میتونن بخونن. ممکنه که شما یه آهنگی رو بشنوید و اصرار داشته باشید که حتما این رو بخونید. اینی که عرض میکنم علت داره. بارها شده من خودم داور بودم در رشته صوتونن، شنیدم که مثلا یکی از متسابقین گفته که من باید حتما فلان آهنگ رو بخونم چون شنیدم تو مسابقات این نمره بیاره. اصلا همچین چیزی ما نداریم. کدوم قاری مصری رو دیدید که اصرار داشته باشه تمام آهنگ ها رو بخونه؟ فکر نکنید همه آهنگ ها خونده شده. مثلا عبدالباسط سگاه اصلا نخونده، یک بار خونده یا شاید بارهای دیگه هم کم و بیش خونده باشه ولی ما نشنیدیم. به هر حال شاخصه اصلی تلاوتش رو سگاه مشخص نمیشه، فقط در سوره شمس خونده. خب ما چه اصراری داریم که ما هم حتما سگاه بخونیم یا نخونیم؟ این بستگی به روحیات ما و درک ما از اون آهنگ داره. برای همین من روی این نکته شاید مجبور بشم بیشتر بمونم چون خیلی مهم نظر من در تقلید. ما میایم مثلا استاد شهاد رو تقلید میکنیم. خب استاد شهاد کسی است که خودش تبحر خاصی در اجرای دستگاه مثلا رست داره و شاید من این تبحر رو نداشته باشم و اگر بخوام این کار رو بکنم نتونم با اون کیفیت لازم نه درک بکنم دستگاه رست رو و نه اجرا بکنم. اگر موافق باشید فعلا یک فرازی بشنویم تا ادامه مباحث.
بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بله شنیدید ابتدای سوره مبارکه علق رو با صدای استاد منشاوی. عرض کنم خدمت شما که از شهاد مثال زدم، شما تلاوت‌های زیادی رو شاید از ایشون شنیده باشید. در این تلاوت‌ها تعداد اگر بخوایم بگیریم می‌بینیم که اون مقداری که حجاز خونده استاد شهاد کمتر از رسته، چون ایشون نه اینکه نمیتونه حجاز بخونه، اینکه اشتباه است، ولی به هر حال نمیتونه مانند رست حجاز بخونه. این اگر قیاس بکنیم حجاز خوندن استاد شهاد رو شاید نتونه برابری کنه از نظر کیفی با رست خوندن یا سگاه خوندن. اینه که اصرار نکنید که همه آهنگا رو بخونید. حالا این بس به چه دردی میخوره؟ این که ما اون قاری رو که میخوایم انتخاب بکنیم، قاری رو انتخاب کنیم که جاذبه بیشتری آهنگهاش داره و اون آهنگهایش رو بیشتر گوش بکنیم که با روحیات ما هم سازگاری داره. این خیلی مهمه. یعنی اگه شما بتونید این نکته رو در تقلید خوب درک بکنید، انتخابتون از قطعاتی که گوش میکنید قوی تر باشه و با دقتی بیشتری باشه، خب خود به خود میتونید اون آهنگهایی رو بخونید که به قول معروف با روحیات شما سازگاری داره و شما خوب میتونید تو اون آهنگها به قول معروف عرض اندام کنید، خوب میتونید قسمتهای مختلفش رو یا گوشه‌های مختلفش رو بخونید. از یه راهی هم میتونید پیدا کنید که روحیه شما اصلا چیه، شما با چه آهنگهایی بیشتر دمخور هستید و چه آهنگی رو بیشتر میتونید به اصطلاح ازش استفاده کنید. گاهی میشه شما توی حالت ویژه‌ای قرار میگیرید و به قول معروف شروع به خوندن میکنید. ببینید اونجا چه آهنگی رو ناخودآگاه شما انتخاب میکنه. اون آهنگ با روحیات شما سازگاری بیشتری داره. به عنوان مثال سراغ دارم یکی از دوستان قاری خیلی خوبمون که ایشون وقتی که ماهور میخونند، به اصطلاح امروزی های که در نوارهای صوت و لحن میشنوید عجم میخونند، خیلی خیلی زیبا میتونن تلاوت کنن. یعنی اصلا انگار ساخته شده ایشون برای خوندن این آهنگ. ولی خود ایشون وقتی وارد آهنگ بیات و یا سبا میشن اصلا نمیتونن بخونن. یعنی نه اینکه اصلا نمیتونن بخونن، درجه کیفی خوندنشون خیلی میاد پایین. یعنی وقتی به اصطلاح دستگاه ماهور رو میخونن در حد یک قاری درجه یکی کشور ما میخونن، و وقتی که بیات و سبا رو میخونن در حد یک قاری درجه 3. و عکسش رو هم باز سراغ دارم. البته ایشون خیلی معروف نیست، این نفر دوم، ایشون عکس این موضوع هستن. به شدت آهنگ‌های سبا و بیات رو بتونن زیبا بخونن، ولی به قول دوستانمون امان از اون لحظه‌ای که بهشون بگیم رست بخونید. خیلی هم به اصطلاح خراب میشه خوندنشون و نمیتونن اصلا جمع بکنن این خوندن، چون روحیه ایشون با آهنگ رست هیچ هماهنگی خاصی نداره. خب دوستان شنیدید قطعه ای از تلاوت‌های استاد شهاد رو که اتفاقا حجازم خوندن. من خودم خواهش کردم که این رو پخش بکنن، چون شما بعد میشنیدید که استاد خیلی هم خوب میتونن حجاز بخونن، ولی اصراری بر حجاز خوندن همیشه ندارن. عرض کنم خدمت شما که این نکته رو داشته باشین، در رشته‌های دیگه هم تقریبا همینه. حالا شاید خیلی جالب نباشه که من بخوام در بحث صوت و لحن قرآن مثلا یک مثال ورزشی بزنم، اما در ورزش هم میدونیم مثلا در رشته کشتی هر کسی یه شگردی داره. در رشته ایکس و ایگرگ هر قهرمانی یه شگرد خاص داره و تو اون شگرد خاصش که قرار میگیره خوب میتونه عمل بکنه. تلاوت قرآن هم شگرد داره. اون آهنگ هایی رو که شگرد شما هست باز از شنیدن نوارهای خودتون میتونید پیدا کنید. یعنی شما متوجه میشین که وقتی که این آهنگ رو میخونید خوندنتون یه تحولی میکنه و خیلی گیرا میشه. وقتی که آهنگ بعدی رو میخونید نه، دیگه کسی رو جلب نمیکنه. برای این نکته رو حتما باید توی خوندن خودتون پیدا بکنید. خودتونم بهتر میتونید این کار رو انجام بدید تا اینکه کسی دیگه بخواد تشخیص بده، مگر اینکه اون کسی که میخواد تشخیص بده این موضوع رو خوب درک بکنه. نکته بعد این که از کسانی که در خوندن اصالت دارن ما تقلید باید بکنیم. این خیلی مهمه. فکر میکنم در جلسه قبل توضیح بیشتری دادم. بعد این که قابلیت تقلید هم داشته باشن. شما اگر میخواید یک کپی از یک شیئی بردارید همیشه دنبال اصل میگردید. سعی میکنید از روی کپی نگیرید. چرا این مثال رو عرض کردم؟ چون بسیاری از قراء مصری که الان قاریان امروز کشور مصر هستند و جوانترهای اونها، اکثرشون مقلد هستن. خب اونها تقلید کردن، از اون تقلیدی که کردن خب استفاده هایی بردن و آمدن یه تلاوتی رو ارائه دادن. خب ما هم میتونیم از همون منبعی که اون آقا تقلید کرده خودمون تقلید بکنیم و استفاده کنیم و همون مقداری که اون قاری مقلد موفق شده ما هم همونقدر موفق بشیم. یعنی شما اگر نوارهای استاد احمد شبیب رو گوش کنید متوجه میشین که بسیاری از هنرهایی که استاد شهاد در خوندنشون اجرا میکنن و پیاده میکنن از ایشون تقلید کردن. خب چه اشکالی داره ما از استاد شبیب تقلید کنیم؟ شاید از ایشون تقلید کنیم، خودمونم بتونیم یه تلاوت جدیدی مثلا نزدیک تلاوت شهاد ارائه کنیم. این نکته رو حتما در نظر داشته باشین، از کسانی تقلید کنید که قابلیت تقلید داشته باشن، بعد خودشون مبتکر باشند و مقلد کسی نباشند. ضمناً عرض کردم یه بار، بازم تأکید میکنم که حتما از نوآوری های خودمون در تلاوت های بعدیمون استفاده کنیم و از خودمون تقلید کنیم. ببینید، سبک یک شبه ساخته نمیشه. حتما باید یک قاری چندین سال بخونه، اینقدر تکرار میکنه یک قطعاتی رو که یواش یواش شگرد خودش میشه و در اونها از خودش تقلید میکنه. فکر نکنید که مثلا آخر یه قطعه رو، حالا هر جوری که قاری فرود میاد همون نشسته فکر کرده و گفته خب من اینجا رو چیکار بکنم، اینجوریش بکنم بهتره اگر اینجوری بخونم. نه، اینا رو میخونن اتفاقی، مثلا وسط تلاوتشون یه چیزی به ذهنشون خطور میکنه، اونو میخونن، همون لحظه زیبا میشه و بعد اون یادشون میمونه، یا اینکه از اون نوارشون گوش میکنن و دوباره اون رو در تلاوت‌های بعدیشون تکرار میکنن. اینقدر تکرار میکنن تا این قطعه به نام ایشون نام برده میشه. یعنی وقتی هر وقت این آهنگ یا این به قول معروف به قول بعضی یا این قطعه خونده میشه، همه یاد این استاد میفتن، چون همیشه در تلاوتش استفاده میکنه. خب بشنویم.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
خب دوستان، شنیدید تلاوت آیاتی از سوره مبارکه زمر رو با صدای استاد احمد شبیب. حتما تصدیق میکنید این نکته رو که من عرض کردم خدمتتون که بسیاری از کارهایی که استاد شهاد انجام میده از ایشون تقلید کرده. منتها نکته‌ای که خیلی مهمه و خیلی ظریفه اینه که استاد شهاد همون مدل ها رو با ویژگی های صوتی خودش ارائه میکنه. ببینید، اگر یه روزی آهنگ هایی رو که اساتید استفاده میکنن شما اینو به کامپیوتر بسپرین که برای شما بدون پخش صدای اون استاد فقط آهنگش رو ارائه کنه، شاید تشخیص ندید که این آهنگ مال کیه. اون شخصیت صوتی شخصی که مشخص میکنه. به اصطلاح همین آهنگو اگر استاد شهاد بخواد بخونه، همین ویژگی ها رو میگیره، با شیرینی های صدای خودش ارائه میکنه و شما فکر میکنید که این مثلا ساخته و پرداخته شهاد هست. این نکته بسیار مهمی است که حالا اگر فرصتی شد توضیح خواهیم داد. و اما چون مباحثی که تا حالا گفتیم، خب 6 جلسه گذشته و ممکنه سوالاتی در اذهان شما عزیزان ایجاد کرده باشه، لازم باشه که تلفن بزنید سوال بکنید. انشاءالله تلاش بر این شده که جلسه آینده رو حدود 1 ساعت برنامه زنده داشته باشیم و پاسخ مستقیم به سوالاتی باشه که شما عزیزان خواهید داشت انشاءالله. خب این هم تلاوتی بود از استاد شعشایی، امیدواریم که انشالله مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.